بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
بهترین دلیل برای رونق عبادت،
دانشگاه امیر کبیر،
ایام اعتکاف در ماه رجب،
سال 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. رونق عبادت یا بیرونقی عبادت در یک جامعه میتونه تحت تأثیر عوامل مختلفی باشه. همیشه رونق عبادت در یک جامعه دلایل خوبی ممکنه به دنبال نداشته باشه، یعنی پشت سر نداشته باشه. ما در وضعیتی نیستیم که عبادت تو جامعهمون زیاد رونق داشته باشه، ولی به هر حال من باید این رو بگم که گاهی از اوقات دلائلی موجب رونق عبادت میشن که زیاد دلائل دقیق و خوبی نیستن. شما ممکنه در برخی از بلاد رونق عبادت ببینید دقیقاً به دلائل بد. چون در این باره نمیخوام صحبت بکنم و میخوام برم سراغ دلایلی که ما باید پیدا کنیم برای رونق بخشیدن به عبادت، به اختصار اشاره کنم و بحث رو ازش عبور کنم. مثلا در روایت میفرماید اگر شما بدعتی در دین بگذارید خشوعتان در نماز افزایش پیدا میکند. بعضی ها در کوفه خیلی اهل عبادت بودن. آقای کمیل دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن میرفتن، ایستادن برای صوت قرآن کسی که در حالت گریه و تضرع سحرگاهان به عبادت میپرداختن. امیرالمومنین علی علیه السلام برگشتن فرمودن کمیل بیاد بریم، ایستادید چرا؟ گفت این صوت دلنشین قرآن ببین چه میکنه این. آقا با یه بی‌اعتنایی فرمودن بیا بریم. آقای کمیل تو دلش میگه سوال ایجاد شد، چرا آقا بی‌اعتنایی کرد؟ آقا که خودش اهل این حرفاست، در اوج قله عبادت قرار داره. بعدن در نبرد خوارج یکی از سرهای بریده که رو زمین افتاده بود رو حضرت نشون داد، فرمود اینو میشناسی؟ کمیل میگه نه من نمیشناسم. حضرت میفرماید صاحب همان مناجاتی است که صدای او و گریه او تو را اسیر کرده بود. به پاهای امیرالمؤمنین میفته و میگه آقای غریبی که کسی قدر تو را نمیشناسد. رونق عبادت در یک جامعه میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. در یک فرد هم همینطور. دیگه واقعا من بخوام به جزئیات این بحث بپردازم فقط موضوع بحثمون همین خواهد شد. فقط اجمالا این که میتونه دلایل خوبی نداشته باشه. عبادت حتی شامل عزاداری هم میشه. ممکنه کسانی به عزاداری هم بپردازن و مورد قبول واقع نشه، که حالا من بعد نمونه هاشو بیشتر خواهیم دید، در جامعه بیشتر باشون آشنا خواهیم شد. وقت شما میمونید آقا با اینا باید چیکار کنیم؟ این که اینقدر راحت گریه میکنه برای امام حسین، خب اینا بحث داره دیگه. خدا انشاءالله ما رو از فتنه های آخر الزمان سالم بیرون بیاره. در روایات هست صریحاً گروهی که مودت ینتهل و مودتنا اهل البیت، مودتنا اهل البیت، اهل مودت ما اهل بیت، اهل بیت هستن، فتنه ای به پا می کنن شدیدتر از فتنه دجال. اینا رو باید دانست. عبادت باید در جامعه رونق بگیره. البته یکی از دلایل رونق در یک جامعه برای عبادت یا در یک جانی برای عبادت ممکنه دلیل درستی نباشه. خانوم و آقا با هم دعوا کردن، خانومه یا آقای الان باید وایس عذرخواهی کنه، به جاش میره مسجد نماز میخونه، احتمالا اون روز نمازش بیشتر بهش حال میده، حالا باید زود برگرده تعقیبات نماز رو ول کنه، یه عذرخواهی کنه، دعوا رو فیصله بده، صلحی تو خونه ایجاد بشه، خانم یا آقا فرقی نمیکنه، اتفاقا اون روز حال خوشی داره، یه مقدار تعقیبات بیشتر بخونه. ما نمیخوایم سرمون رو بندازیم پایین بریم به سمت عبادت و عبادت کورکورانه انجام بدیم. گاهی از اوقات عبادت ما وجدان خفه کنیست که تکالیف برتری را ترک کرده ایم متوجه آن جنایت هایی که میکنیم نباشیم. شمر ابن زنجوشن ولی وقتی سر مطهر آقا ابا عبدالله الحسین رو داد گفت بگیر نماز عصرم داره قضا میشه. او هر موقع دیگری میخواست نمازشو نخونه اون روز قطعا بدونید میخوند. این اتفاقی بود که برای ابلیس افتاد، گفت من به جای سجده بر آدم 6000 چند هزار سال 6000 سال عبادت کرده بود، 2000 سال برات عبادتی میکنم که احدی نکرده. این خطر از خطر بیدینی بالاتره. آقا حالا تو جامعه ما خیلی عبادت رونق داره، شما همجوری میزنید سر مال؟ نه، داره رونق میگیره، میخوام مواظب باشیم که بعد رونق نگیره، چون ولش کنی یه دفعه خوب رونق میگیره، جو دیگه جوگیر میشن و شلوغ خلوغ میشه، نمیشه جمعش کرد دیگه. آره چون رونق داره میگیره باید مراقبت بکنیم مبادا بعد رونق بگیره. آقا ما حالا عبادت کردیم شما رو تحویل بگیری، شما داری ما رو میترسونی. عزیز من سه روز عبادت کردی دیگه، حالا یه چی دادی در راه خدا؟ سه روز زمان دادی، وقت دادی، چقدرم تحویلت گرفتن. زینب کبرا سلام الله علیها اومد کنار بدن برادر، صدا زد خدا این قربانی رو از ما قبول کن، این قربانی کوچک را از ما قبول کن. تقاضا کرد، تمنا کرد، عملیات به خاک سپاری ابا عبدالله حسین توسط امام زین العابدین علیه السلام بود، عملیات به خدا سپاری امام حسین توسط زینب کبرا سلام الله علیها بود. شما که نمیخواید این حرف رو نزده هم مسجد بری بیرون که بذار اصلا من اطمینان تو سلب کنم، تمنای تو در خانه خدا بالا بره، بگو خدا من هیچی ندارم غیر از همین عبادت دو سه روزه ناچیز، قبول کن ازم با همه ناچیزی. ما نمیخوایم به هر قیمتی عبادت در جامعهمون رونق بگیره. البته عبادت‌های شما واقعا قیمتیه، عبادت‌هایی که تو جامعه ما هست نوعاً بسیار قیمتیه، ولی بالاخره بازار سیاه پیدا میکنه دیگه، رونق که بگیره، مد که بشه، رواج پیدا میکنه، منم میام قاطی میشم که اهلیت ندارم. بعد وقتی اومدم قاطی شدم، به جای اینکه تحت تاثیر عبادت قرار گرفتم، عبادت رو تحت تاثیر خودم قرار دادم و به شکل خودم در آوردم. اتفاقی که تو کوفه مقابل امیرالمومنین افتاد. عبادت در یک جامعه دلایل مختلفی داره برای رونق گرفتن، دلایل بدی هم داره، اما از میان دلایل خوب رونق گرفتن عبادت باید به چند مسئله اشاره کرد. یکی از دلایل خوب رونق گرفتن عبادت علاقه به پروردگار عالمه، محبت به خداست، که همه دوست دارن این مدل عبادت رو انجام بدن. خوبم هست. والذین آمنوا اشد حبا لله، کسانی که ایمان آوردن شدیدترین محبت را به خدا پیدا میکنن، از سر علاقه به خدا به ذکر خدا میپردازن. من احب شیئا لهج به ذکره. بله، علامت حب الله حب و ذکر الله، شبیه به این مضامین داره. هر کی به خدا علاقه منده علامتش اینه که به ذکر خدا هم علاقه منده. بندگان خوب خدا اشق العباده و عانقها و باشرها به جسده. یکی از دلائل رونق گرفتن عبادت علاقه به خداست. این بهترین صورتش شاید باشه. عبادت حبی عبادت بسیار ارزشمندیه. ولی دوستان من، یکی از دلایل بیرونقی عبادت در جامعه ما آنچنان که باید و شاید در اون اندازه‌های مطلوب نیست، همینه که ما انتظار داریم از سر محبت خدا رو عبادت کنیم. محبت به خدا به این سادگی پیدا نمیشه. به این سادگی آدم عاشق خدا نمیشه. آخه شما میسی داری میگی عبادت از سر محبت خیلی خوبه، ولی به همین دلیل ما غالبا عبادت نمی کنیم، میگذاریم دلمون تنگ بشه برای خدا، بعد میریم عبادت میکنیم، بعد یه خاطره خوبی هم براش باقی میمونه. آه چقدر زیبا بود، خدایا این چند سال یه باری که به تو سر میزنم چقدر خوش میگذره. ای بی وجدان، تو اگه میخواستی چند سال یه بارم دلت برای خدا تنگ نشه دیگه چی بودی پس؟ اینو اسمشو نگذار حب الله. این عذاب وجدانی است که انسان در اثر دوری از خدا میکشه. من که هر موقع عبادت میکنم خدا رو میگم خدا تو که میدونی من اگر حالی در عبادت دارم مال دوریه، دوری دوستی. این چقدر انسان شرافت خودش رو زیر پا میگذاره اینجوری با خدا مناجات میکنه. دوری دوستی میفرماد خب به من نزدیک بشو محبتت هزار برابر میشه. بله اگر دور باشی هر چند وقت یک بار دلت برای من تنگ میشه. دیگه خدا اینقدر هست که دل قسی القلب منو هر چند وقت یک بار تکان بده بگویم آه مای گاد من دلم برای تو تنگ شده است. اینجوری عبادت نکنید، خیلی اروپایی میشه. و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضی از مردم هستن عبادت رو یه گوشه ای از زندگیشون قرار دادن، گاهی بهش سر میزنن، تلاوتش هم باقی میمونه تا خب عبادت هم نیست. چی هر روز نماز میخونید؟ جمع کنید در سال 9 روز بریز اعتکاف، 3 تا 3 روز پشت سر هم، قهال میده. الان امشب میخوای از مسجد بری دلت نمیاد، بگو چی خدای ما رو دل زده میکنی از نماز هر روز روزی 5 مرتبه؟ امروز چه قهال داد، 3 روز پشتشو گذاشتیم حسابی همه رو تلافی کردیم. مواظب باشید اروپایی عبادت نکنید. حالا اروپایی ها بیچاره بندگان خدا یه فرهنگی دارن دیگه، تحمیل شده بهشون دیگه، من نمیخوام اونا رو تحقیر کنم، ولی بالاخره تو جهان بعضی هستن اینجوری عبادت میکنن خدا رو، میذارن سیر تشنه بشن بعد سیر افعتش کنن. عبادت این نیست. چرا؟ از سر محبت. این محبت نیست. من این اسمشو بذارم عذاب وجدان. یکی از دلایل رونق عبادت در یک جامعه محبت به خداست. منتها محبت به خدا در موردش یکی دو تا روایت براتون بخونم، زیاد هم سعی میکنم شما رو اذیت نکنم. ابی نداره موزم ما شما رو اذیت بکنیم، میری در خونه خدا اصلی جبران کن، شما برو در خونه خدا پناه ببر، بگو این بیچاره کرد با این حرفاش ما رو، ما داریم نابود میشیم، ما رو خدا یا پناه بده، بعد خدا پناهت میده. بچه اگه میشه باباش باشه توبیخش بکنی، میشه بابا مامانش باشه اشکال نداره، زود اینم میره تو بغل بابا مامانش جبران میشه، ولی تنها بود نزنش، توبیخش نکن، بی پناه دل شکسته میشه. خدا لعنت کنه اون نامردایی که تو راه کربلا و شام بچه های حسین بالا سرش نبودن، بالا سر بچه ها نبود حسین، بچه ها رو میزدن، خدا لعنتشون کنه. بچه ها پناه نداشتن. ابی نداره، بذارید یه روزه بخونم. ما برای حرف زدن خسته ایم، برای روزه خوندن خستگی اون در میره. بچه تا مشکلی پیش بیاد به بزرگترش پناه میبره، دوست داره بزرگتر یه راه حل راه بده، بزرگتر باید آنن بگه خب الان میریم خونه، خب الان تموم میشه، دیگه نمیذارم بزنه، میزنمش، یه چیزی باید بگه. زینب کبرا وقتی بچه ها بهش پناه میبرن تو دوران اسارت چی باید بگه؟ الان میریم خونه، کجا کدام خونه؟ دیگه اجازه نمیدم تناب بگردن خودت هم از عمه جان زینبم. میدونید زینب کبرا چی جواب میدادن؟ برای این که بچه ها رو آرام کنن نوشته زینب میفرمود عمه تو کم مثلوک، عمه تم مثل خودت، عمه تم مثل خودت. یه چی بگه آخه زینب؟ عمه تو کم مثلوک، عمه جان منو تازیانه زدن، عمه تو کم مثلوک. ما دستمون از عبادت هرچی عبادت کنیم باز خالیه، ولی انشالله دلمون از محبت پره. اینم یک حسن تصادف روزگاره ها، روز آخر اعتکاف مهمان زینب کبرا هستی و شما هم که صداتون آشناست برای حضرت زینب، همه یا حسین های شما رو تو محرم از زینب به یاد دارن، انشالله عنایت خواهند فرمود. قاطی این دعاهاتون هم دعا کنید برای خط مقدم نبرد با کفر و تکفیری ها، اونایی که تو سوریه بچه 3 ساله، دختر بچه 3 ساله اسمش فاطمه است، سر از بدنش جدا میکنن، دختر بچه ها، پسر بچه ها، اسمش علیه، میذارنش، داره زار زار گریه میکنه، بیرحمانه، بیرحمانه. در روایت داره امام صادق میفرماد کسی برای غم و مصیبت شیعه ما گریه کنه این این است که برای ما گریه کرده. بعضی از این صحنه ها رفقا میفرستن بهشون، خواهش کردم گفتم دیگه برای من نفرستید، من طاقت ندارم ببینم، داغون میشه آدم به خدا قسم، چند هزار نفر سر بریده باشن خوبه، آسونه اینا؟ الهی همه عالم فدای زینب کبرا که گفت از بلندی من تماشا میکنم، مرگ خود از حق تمنا میکنم. تازه آدم میفهمه اون فاجعه چقدر عمیق بوده. عبادت باید رونق پیدا کنه، ولی باید درست رونق پیدا کنه. یکی از دلایل عبادت رونقش قطعا محبته، ولی کو محبت؟ بی خود ادعای محبت نکنیم. یه جا محبت پیدا میشه اونجایی که آدم اینقدر از خدا دور بشه، دلش تنگ بشه، بیاد به خدا سر بزنه، اینو بهش محبت نمیگن که. چند تا روایت درباره محبت بخونم. می فرماید حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، ابدا 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 ابدا. محبت به دنیا و محبت به خدا در هیچ قلبی جمع نمیشن. ما که قطعا محبت به دنیا داریم، پس قطعا محبت به خدا نداریم. آقا داریم. ما زیر روایت دیگه برات بخونم. می فرماید که حب الله نار لا یمر على شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که بر هر دلی عبور بکنه آتش میزنه. آتش که نزده که، نه یه کمی گرم شده، نه این اون نیست، اون آتش میزنه، اون خاکستر میکنه، خاکستر انسان رو به باد میده. هنوز حب الله نیامده. پس آقا رو چه حسابی عبادت بکنیم؟ ببین رو همین حسابه که عبادت نمی کنیم. از این ورش صحبت کن. رو همین حسابیه که ما منتظریم محبت داشته باشیم و بر اساس محبت عبادت بکنیم. من به شما میگم محبت نیست، به خاطر همین عبادت نیست. چه عبادتی؟ محبت نیست نماز برامون سخت میشه، توجه در نماز برامون دشوار میشه. میفرماید تا یک ذره محبت به دنیا در دل هست، یک ذره محبت به خدا در دل نمیاد. آب پاکی رو دستتون ریختم فداتون بشم یا نه؟ بفرمایید. حل شد آقا؟ آقا دوستان از این ناحیه مطمئن شدن؟ جواب نمیده. آقا مطمئن شدی از این ناحیه هیچ خبری نیست؟ خب دیگه برو بگیر ازشون. دستت خالی شد، انتم الفقراء الی الله، برید این فقر خودتون رو در خانه خدا ببرید. سه روز مهمان بودی، خدا مهموناشو دوست داره. بگو خدایا من به تو محبت ندارم، تو که داری، تو که داری، تو توبه کننده ها رو دوست داری، هنوز آدم نشدن. ان الله یحب التوابین، تو که محبت داری، تو بر اساس محبت خودت عمل کن. من سه روز خانه تو مهمان بودم، سه روز از خونه تو در نیومدم. خدا خیلی کریمانه برخورد میکنه، خیلی فوق‌العاده است خدا. علت رونق عبادت میتونه محبت باشه، ولی کو محبت؟ دوستان من خواهش میکنم کوتاه بیایید، رو حساب محبت عبادت نکنید، خواهش میکنم. چون این محبت دل سرد میشه، گرم میشه، کم و بالا میشه. نمازتون وقت گاهی به تأخیر میشه، گاهی منظم میشه، گاهی ببین تو رو خدا کوتاه بیا. نه اونجوری هر موقع دلت تنگ شد بیا، یعنی اونجوری نباش دلت تنگ شد بیا، ولی اونجوری رفت و آمد نکن. نه بذار هر موقع محبت تکمیل شد بیای، اون وقت دیگه نخواهی اومد، خیلی از اوقات عبادتت بیرون نخواهد بود. جامعه ما عبادت رو یه مقدار با محبت قاطی میگیره که اینقدر نسبت به عبادت بی رونقی میبینیم در جامعه. عبادت باید رونقش در جامعه خیلی بیشتر از این حرفا باشه. شما حالا اعتکاف رو نگاه نکن، اعتکاف شده که انتظار بالا رفته، ما انتظار داریم کلن رونق عبادت افزایش پیدا کنه در جامعه. میگیم چقدر استعداد داریم ماها، پس چرا عبادت رو رونق نمیدیم؟ دلیل اصلی رونق عبادت چی باشه بذارید اونو بگم و عرضم رو تمام بکنم. دلیل اصلی عبادت باید ادب باشه. چرا عبادت میکنیم؟ به طور مشخص رکن رکین عبادات ما نمازه. چرا نماز میخونیم؟ برای اینکه بناس سر سجاده نماز نسبت به پروردگار عالم و مقام ربوبی ادب بیاوریم. مؤدبانه میایستیم. پادگان که اکثرتون نرفتید علی‌القاعده، سرباز جلوی فرمانده مؤدب میایسته، آدابی رو انجام میده، دیسیپلین نظامی رعایت میشه. این خودش به مرور زمان محبت می آورد. چرا؟ علت خیلی عمیق و دقیقی داره. برای اینکه شما در ادب طبق میل خودت رفتار نمی کنی، طبق دستور انجام وظیفه می کنی. وقتی طبق دستور انجام وظیفه کردی، خلاف میل حتی رفتار کردی، کم کم نفس تو ضعیف خواهد شد. این نفس که ضعیف بشود و ذلیل بشود، زمینه و ظرفیت شکوفایی محبت فطری تو فراهم خواهد شد، محبت به خدا پیدا خواهی کرد. من به شما گفتم محبت پیدا نمی شود. دوستان من، محبت به این سادگی در دلی پیدا نمی شه. من به شما عرض کردم اینو، خواهش میکنم اون قسمت حرف بنده رو بپذیرید. بعد این سوال بزرگ براتون ایجاد بشه که من چگونه به خدا علاقه پیدا کنم. بنده عرض خواهم کرد از راه ادب. محبت نداریم، ادب که میتونیم داشته باشیم. سر نماز ایستادیم به این سوی آن سوی نگاه نکنیم. هنگام اذان شد، همون موقع ما از آداب نماز است، از ادب عبادت است که سر موقع نماز بخوانیم. و بنا بگذاریم ظواهر نماز رو رعایت کنیم. هی فشار به بواطن خودت نده که آقا من باید با محبت با توجه. نمیشه، به این سادگی نیست. تحولی باید در انسان رخ بده تا انسان بتونه نماز با توجه بخونه. از علامه طباطبایی پرسیدن چیکار کنیم نماز با توجه بخونیم، فرمود نمیشه. اگر بگید بدونید اینو کی به من میگفت، اون نمیشه، شدنی نیست. محبت به پروردگار عالم بخوای پیدا کنی اون هم شدنی نیست، چون طبیعتا انسان حب دنیا دارد. الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه. انسان طبیعتا مادرش رو دوست داره. حب الله به این سادگی نمیاد تو دل، باید اینو کار کرد روش. چی کار کنم؟ شما غیر خدا رو از دل خارج کن. غیر خدا تو همه دوست داشتنی های دیگه است. راهش چیه؟ راهش ادبه. گاهی مبارزه با هوای نفس کنی هنوز نامش ادب نیست. ادب که رعایت کنی یعنی یک رویه ای رو دائما انتخاب کردی. نفست اگر گفت الان حال ندارم، به نفست خواهی گفت. کی از تو پرسید چه زمانی حال داری چه زمانی حال نداری که الان داری به من اظهار نظر میکنی الان میخواهم عبادت کنم؟ از آن گفتن دستور صادر شده است. با اذانت اذن میدان میدهی، عاشقانت را به قربان میدهی. کو ما از سر محبت نماز بخوانیم؟ آنانی که عاشق پروردگارند از سر ادب نماز میخوانند. ائمه هدا که عاشق خدا هستند در مناجات هاشون از عشق به خدا حرف نمیزنند، ادب میکنند. میخواهند بگوین خدا من تو را دوست دارم، میگوین خدا من جهنم را طاقت ندارم. مؤدبانه با خدا سخن میگویند. آنها که عاشق خدا هستند در دعا که وقت عاشقی کردن است ادب می آورند، آداب رعایت می کنند. اونها اتفاقا ادب بیشتر رعایت می کنند. می گشت حضرت امام سر سجاده دنبال عطر. عطر جای مهمان بودن، عطر کجاست؟ پیدا کردن. یک نفر گفت من ادکلن دارم عطر، فرمود ببی نداره بیارم. حالا چه اصراریه؟ مگه نفرمودم ما مستحب است با عطر نماز بخونیم؟ یه بار حرفو میزنن. اما بی ادبا ولن، دلیان. اسمش هم میزنن احساس عارفانه یا سلوک بله قلبی و عاطفی. و بابا جمع کن این حرفا رو، قوره نشده مویز شدی. از کی تا حالا تو عاشق خدا شدی؟ من که به شما گفتم به این سادگی نمیشه از سر محبت عبادت کرد. کو محبت؟ من این محبت، آره من گاهی دلم برای خدا تنگ میشه. اینو بهش میگن چیزی شبیه عذاب وجدان. از سر ادب باید ادب کرد. نوسانات روحت هم کنترل میشه. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. قلب‌های انسان ها ادبار و اقبال داره، هر چی رو دوست داشته باشی یه وقت حالشو داره یه وقت حالشو نداره. ولی ادب میگه ببین من به حال دل تو کاری ندارم، وایس این کارو بکن. شما مؤدبانه بیست، جمع کن خودتو. بی ادب تنبلی میکنه، بی ادب نوسانات دلش بیچارش میکنه. مؤدبانه زندگی کنیم. آموزش و پرورش کاری نکرد ما 7 تا 14 سالگی ادب بورزیم، احتمالاً تا آخر عمر درگیر این بی ادبی مزمنی که در ضمیر ما جا پیدا کرده است خواهیم بود، مگر اینکه یک مدتی ادب عبادت را رعایت کنیم. ادب عبادت را رعایت کنیم. بعضی ها جزء ادب بندگی میدانن همیشه با وضو باشن. علامه طباطبایی میفرماید بدترین حال رو من زمانی داشتم که بی وضو بودم، اصلا نمیتونن تحمل کنن. خیر و ماور رسل آبا الابنا الادب، بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارن ادب است. فرمانده ای از فرماندهان سپاه یزید شوم بود. بعد از پایان گرفتن ماجرا گفت یزید من یه حرفی بزنم در امان هستم، نمیزنی منو؟ گفت نه بگو. ببین چه وحشی بوده که هر کی حرف مثبت به نفع اهل بیت میزده گردنشو میزدن. گفت نه بگو، من امان میدم. گفت ما تو مسیر کوفه و شام خیلی بچه های حسین رو کتک زدیم، خیلی اذیتشون کردیم. امام زین العابدین میفرمودن تا بچه ها گریه میکردن اینا با چوب نیزه به سرشون میکوبیدن. بچه ها حق نداشتن گریه کنن و یادی از حسین کنن. بعد میگه ولی در طول این راه و نیمه راه بچه های حسین یک ناسزا به ما نگفتن. خیلی بچه های با ادبی داشت حسین، خیلی بچه های با ادبی. عصر روز عاشورا فرمود علیکن بالفرار، فرار کنید. زینب هم به بچه ها بگو فرار کنن. آقا این گفتن داره بچه چرا میبینه دشمن اومده فرار میکنه؟ آخه بچه های حسین تا حالا سیلی نخوردن، کسی به اینها کتک نزده، اینا انتظار ندارن، نمیدونن اینا چقدر وحشی هن. اینها با اکبر زندگی کردن، با عباس زندگی کردن، با حسین زندگی کردن، اینا با کرامت بار اومدن، اینا سیلی نخوردن. اون جوونه میگفت من خدا به این دختر داده میخوام اصلا در طول عمرم کتکش نزنم. گفتم چرا؟ گفت میخوام یه کمی که بزرگ شد روزه شنید سه ساله حسین و سیلی زدن دق کنه برای حسین. این یه فاجعه بدونه. الهی فداتون بشم. همین امروز شما اعتکاف بگید خدایا من که اهل ایمان و معرفت و محبت آنچنان نیستم، هر چقدر هستی بگو آنچنان نیستم، چون آنچنان یعنی خیلی بالاتر. حالا من که اصلا نیستم، اگه من بودم که میگفتم اصلا نیستم، شما حالا بگید آنچنان نیستم. بگو ولی سه روز ادب کردم، از مسجد پامو بیرون نگذاشتم، ادب کردم، روزه گرفتم، سه روز ادب رعایت کردم، کمی از محبت خودت به من بده خدای من. من ناراحت میشم این گزارش های تلویزیون گاهی از اوقات مصاحبه میکنن با معتکفین، بله اینها عشق به خدا دارن. نه بابا عشق چرا انقدر راحت ارزون خرج میکنی؟ آقا این آخرین گوهر حیات بشری، ریخ زیر پا کو محبت؟ آقا صدقه صبر کن. میدونی آخه وقتی میگن شما معتکفین عاشقان پروردگار عالم هستی، خودشون هم معاف کردن، میگن خب حالا ما عشق نداریم طوری نی. نه عزیزم، اینا ادب دارن. حالا جرأت داری بگو که چقدر اینها ادب رعایت میکنن؟ اینا ادب دارن، شما چی هستی؟ میشی بی ادب دیگه؟ این بر میخوره بهش، ولی بهش یه عاشق نیستی بر بهش نمیخوره. لذا به تو میگه عاشق که خودش هم معاف بشه. اینا مکر نفسه. حالا نه اینکه کسی خلط بنده خدا خبرنگاری از سر صفای باطن بره یه حرفی بزنه ما او رو مذمت کنیم، نه، نگاه عمومی رو میگم. بگو ادب کردم، بسیار بی ادبی خدا از من دیده بود، گفتم گاهی کمی این ادب رو رعایت کنم شاید جبران بشه. بعد تصمیم بگیرید فداتون بشم، عرض من تمام. تصمیم بگیرید در جامعه این ادب رو رونق ببخشید. ادب خیلی حد اقلیه، ولی همین نیست. بعد ما این فونداسیون، این پایه که نیست، میخوایم خانه بر آب سوار کنیم، به عشق خدا و به عبادت بپردازیم. عزیز من کجا میری جلو؟ وای سالا با هم بریم. انشالله اعتکاف شما موجب مایه ترویج ادب بشه، ادب مایه رونق عبادت بشه. زشته، زشته سر وقت نماز نخونم، بی ادبی است. مگر به میل من گذاشتن؟ این آداب زندگی است، این آداب بندگی است. به ادب بپردازید. به خدا قسم خیلی تحویل میگیرن ها. ببین آقا بنده دیگه بالاخره حالا اهل محبت نیستم، ولی اهل اهالی محبت که هستم که دیدین من دارم میگم که چی، برو سراغ ادب، برو سراغ ادب، محبتم رونق پیدا میکنه. نمیگم بیا سراغ محبت، میگم برو سراغ ادب، حد اقلیه، ولی خدا میدونه، خدا میدونه چقدر نجات میده. این آقای رسول، آقا رسولی بود تو تهران، اهل همه چی بود، همه گناهی که نگویم. بعد آخر سر امام حسین دستشو گرفت. من از کسی که مصاحبه کرده بود خاطراتشو از این پیرمردایی که موندن پرسیدم راز این که این اومد چی بود. گفت اون موقعی هم که شرابخور بود و چاقوکش بود و همه چی بود، میخواست بره جلسه امام حسین برای روزه، روزه میرفت یه ادب رعایت میکرد، دهنشو دم شیر و آب آب میکشید، میگفت زشت، زشت آدم با دهن نجس بگه یا حسین. درست شد، ادب رعایت کرد. یه ادبی رو رعایت کنید همیشه، یه چیزایی بذارید، قرار بذارید با خودتون. هر دیدید تو کربلا چیکار کرد؟ امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، ادب کرد، گفت حسین مادر تو فاطمه است، من جواب تو نمیدم. مقدمه تمام جنایت ها رو فراهم کرد، خودش جنایت بود که انجام داد که حسین رو محاصره کرد، اما دوزار ادب داشت. من فکر میکنم امام حسین یه نگاهش کرد، بعد چه آدم با ادبی، کاش هر چند نفر مثل تو مدینه بودن، اونجایی که مادرم فاطمه بین در و دیوار ناله زد. گفت حالا همه حرفا به کنار، من دختر پیغمبر شما هم. ها؟ شاید بالاخره مادر دیگه، امام حسین مگه مادرش رو فراموش میکنه؟ من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمن گهی به خانه گاهی به کوچه میزد. من ایستاده بودم. اما عجب دختری، امروز روز دخترش زینبه. مادر حسین، حسین یا ابا عبدالله، مادرت چقدر تازیانه خورد، بیا زینبو ببین. عجب دختری. اینجوری راه مادر رو ادامه میدن، اینجوری راه مادر رو ادامه میدن. بابا تو مدینه تناب رو به گردن امیرالمومنین انداختن، یا فاطمه بیا زینبت رو ببین، تناب به گردن دارن کوچه و بازار میکشانندش. فاطمه زهرا یک بار علی را از مرگ نجات داد، صدا زد سلمان ببین دارن علی رو میکشن. شمشیر بالای سر علی ابن ابی طالب بود، ولی از خود دفاع نمی کرد. فریاد فاطمه زهرا سلام علیها موجب شد علی رو رها کنن به خانه بیاد. اما زینب کبرا بارها موجب نجات امام زمانش امام زین العابدین شد. یه بار اومدن تو خیمه گفتن اینجا مردی هست، نیزه رو برداشت که بزنه علی ابن حسین رو، خودش رو انداخت رو بدن عزیز برادر، گفت اول باید منو بکشید اینجا یک بار. یه بار تو مجلس عبیدالله صدای زین العابدین بلند شد، اون نامرد گفت مگه مردی باقی مونده، بزنید گردن او رو. آنچنان خودش رو جلوی زین العابدین انداخت. مجلس شام بار دیگری، به به چه دختری فاطمه، چه زینبی. تازه باز هم بهت بگم، فقط امام زین العابدین رو نجات نداد، امام باقر رو هم نجات داد. امام باقر هم جزو یتیمای کربلا بود. علال قاعده زینبی که خودش رو سپر قرار میداد بچه ها رو تازیانه نزنن، بارها سپر بلای امام باقر قرار گرفته است. همه مدیون زینبن. تازه به همینجا ختم نمیشه، حسین رو هم یک بار از مرگ حتمی نجات داد. دید حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشته بر نداشت. اومد خودش رو انداخت رو بدن حسین. اولین باری بود که زینب و نامحرما می دیدن، نوشته تو مقاتل به هم نشان می دادن زینب و این دختر کیه، این کیه این خانم. اولین بار بود. بگو اولین بار کی زینب در کربلا دیده شد؟ وقتی حسین صورت رو صورت علی اکبر گذاشت، بر نداشت، اومد حرکت کرد، خودشو انداخت رو بدن علی اکبر، بالاتر از حسین شروع کرد زجه زدن، یعنی حسین صورت بر نداری، زینب اینجا برده است. دلیل من برای این تحلیل این است که صدا زد عباسم، اون جعفرم، بیایید بدن علی اکبر رو بردارید. حسین خودش میخواد چیکار کنه؟ زیر بغل زینبش رو گرفته به خیمه برگردانه. عجب دختری داره فاطمه، عجب دختری داره فاطمه. هلاک شد زینب به خدا قسم در غم حسین. نه آقا هلاک نشد، اونقدر استوار بود در راه کوفه و شام. بله در راه کوفه و شام استوار بود. همچی که برگشتن مدینه دیگه همه گفتن زینب کسی دیگه با تو کار نداره، زینب بیمار شد. اونجا بود که هلاک شد. تا وقتی تازیانه میخورد بدنش گرم بود، تا وقتی تناب اسارت بود و این رسالت روی دوشش بود، نفس میکشید زینب. اما همچی که اومد گوشه خانه، رمق از زینب رفت. میگن حتی دیگه گریه هم نمی کرد. میگن ام البنین زیاد گریه کرد، رباب زیاد گریه کرد، لیلا مادر علی اکبر زیاد گریه کرد، بالاخره خانوم ها همه گریه می کردن. یکی از علما می فرمود از زینب در مدینه گریه نقل نشده. ایشون باورشون این بود، میگفتن من فکر میکنم این که نوشتن در تاریخ زینب بیمار شد، یعنی زینب دچار بیماری ماتی شده بود، همینجور یه گوشه ای رو نگاه میکرد. خیلی خیلی دیگه نمیتونست گریه کنه. میآوردن ام البنین و جلو زینب گریه کنه، همینجور نگاه میکرد، دیگه حرفم نمیزد، همینجور نگاه میکرد، اینقدر نگاه کرد تا رو زمین افتاد و جان داد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا به حق زینب کبرا این اعتکاف از ما قبول بفرما. امروز یه دعایی کنید برای اونایی که از حرم زینب دارن دفاع میکنن. شما زیر سایه سرهای بریده ای که دور حرم زینب هستن اینجا امروز آرامش دارید، براشون دعا کنید. آقایون دعا میکنید؟ بگید باش، یه قول به من بدین. اگه تونستید یه دعای توسل بخونید برای رفع بلای تکفیری ها. آقای بهجت دعوا میکرد اینجا، چرا دعا نمیکنید؟ همون بلاها سر شما میاد، باید بشینید دعا کنید برای اینکه بلا از سرشون برطرف بشه. خدا شما رو امروز فوق العاده احترام میگذره، مهمانش بودی، دعا کنی ردخور نداره. دعا کن براشون، بگو خدا به حق حضرت زینب بلا رو از سر همه مؤمنین، محبین اهل بیت، شیعیان، مسلمون ها برطرف بگردان. فتنه تکفیری ها به خودشون برگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آر